تمام اینا رو تونست نقد کنه و تونست یه جنبش نوینی را بندازه و چپ وسیع رو تونست جلب کنه. Then I go to my brother and I say, brother, help me please.
میرسیم به مهمان سوم شما، جورج کالین.
یه کمدین فوق العاده بانم که و فوق العاده
تیزه،
استنداپ کمدین و آدم آتئیستی بود، آدم چپی بود و نقدی که میکرد فرضاً به ریپابلیکنا، به این راستای جامعه آمریکا، سر مسائل مختلف از برابری گرفته، از رفاه گرفته تا سر مسئله حقوق زن تا تمام اینا، اینقدر جالبه که شما وقتی که میشینید اینو گوش میدید واقعا روده بر میشید از خنده.
انتقاد از جامعه آمریکا، سیستم سیاسی اونجا بوده، نه چیزایی که بعضی از کمدین ها میگن، چیزای
نه
یعنی یک کمدین به اصطلاح سیاسی بود.
دقیقاً یک کمدین سیاسی بود که کاملا نقد داشت به نظام جامعه آمریکا، نقد داشت به سیستم حاکم تو آمریکا، نقد داشت به عقب موندگیایی که تو جامعه آمریکا وجود داشت، از مسئله میگم هموسکسوالیتی بگیرید تا مثلا سخت جنین، تا حقوق زن، تا آزادی جنسی، تمام این مسائل، و آتئیست جدی و مذهب رو چقدر یکی از کارهای جالبش سر مذهب، مسخره کردن مذهب. و خب زبون تیز بشت، میدونید آدمایی که با طنز کار میکنن آدمای فوق العاده باهوشی هستن. برای اینکه یکی اینکه شما باید مسئله رو ببینید و بعد بتونید با اون لحن اینو طنز کنید، چون هیچی مثل طنز به نظر من تاثیر نمیذاره رو آدما برای اینکه درک بکنن یا تکون بخورن. من از کار جورج کالین خیلی خوشم میاد، متاسفم همین اخیراً فوت کرد. من اونطوری که بیوگرافی مارکس رو خوندم، شیطنت‌های خاصی داشته. مثلا وقتی جوون بوده تو انگلیس زندگی می‌کرده، میگن میرفته با دوستاش هفته یه شب آبجو می‌خورده، بعد از اتوبوس پیاده میشدن، خود در خونه مردم زنگ میزدن فرار میکردن، کاری که بچه مثلا 14 ساله ممکنه بکنه.
آدم شیطونی بوده،
آدم شیطونی بوده. و من و بعد ما احاطه‌ای که به ادبیات و هنر هم داشت، من مطمئنم طنز براش جالبه.
حتما
منصور حکمت فوق العاده طنز براش
خوشش میومد.
مونتی پایتون و جورج کارلینگ و تمام اینا رو دنبال میکرد و خودش آدم خیلی طنز قوی داشت. درنچه فکر میکنم شام جالبی میشه که در این حالی که شما دارید بحث سیاسی و راهیابی میکنید میتونیم کلی بخندیم.
بخندیم با طنز جورج کالین. خب میریم به مهمان چهارمتون، منیر هاشمی. گفتی درسته؟
بله، منیر هاشمی رو شاید زیاد کسی نشناسه. منیر هاشمی دوست دوران دبستان من بود. ما مثلا 10 سالمون بود با هم مدرسه می رفتیم و من همیشه یه جور هوش و روشنبینی و یه پختگی داشت که برای من خیلی جالب بود. بعد از این مدتی ما اصلا دور شدیم، من رفتم خارج درس بخونم و اونم بعد وقتی برگشتم ایران شنیدم که مخفیه، دوران شاه
از زمان شاه
مخفی شده بود توی جریانات سازمان چپ. بعد انقلاب که شد، خب اومد جلو و اومد با همون سازمان اتحاد مبارزان کمونیست که من باهاش بودم. متاسفانه ما نتونستیم همدیگر رو ببینیم، مخفی کاری های اون دوره که نمیتونستیم خودمون رو علنی بکنیم. بعد من وقتی کردستان بودم، ما سال 61 من و همسرم رفتیم کردستان، تو کردستان خبر اعدامش رو شنیدم، اعدام خودش و همسرش.
که اعدام شد؟
مرداد 61.
و خانم هاشمی در درگیری مسلحانه کشته شد یا مثلا بازداشتش کردن؟
نه
بعد
نه
از زندان.
نه نه، اون موقع که ما درگیری مسلحانه نداشتیم تو ایران، سازمان اتحاد مبارزان کمونیست کار مسلحانه نمی کرد، منتها میشناختنش. ببینید این رژیم رفت پشت تمام زندانیان سیاسی زمان شاه که آزاد شده بودن، تک تکشون رو اعدام کرد. یه دونشون شاید اگه سالم در رفته باشه فرار کرده، بقیه رو اعدام کرد. همسر منیر هاشمی جواد قائدی بود که از سازمان مجاهدین بود، مجاهدین مارکسیست با تقی شهرام. آدم فوق العاده بالایی بود از نظر سیاسی تئوریک. دو تایشون رو همراه برادر جواد قائدی، سه تایی رو با هم اعدام کردن. من واقعا همیشه وقتی مادر جواد قائدی یادش میادم، یادم مادر منیر، الان قیافه مادر منیر هم یادم. و من همیشه توی یه حالت غمی بودم که نتونستم منیر رو یه بار دیگه ببینم و با هم تو دورانمون که با هم داشتیم یه فعالیت میکردیم. و هنوز ممکنه کسی باورش نشه، هنوز هر چند وقت چند شب یه بار خوابشو میبینم. هنوز اون تصویر عکسش توی ازدواجش و بچگیش که با هم دیگه تو راه مدرسه از مدرسه میمدیم خونه و با هم بحث میکردیم، حرفایی که برای دو تا بچه 10 ساله اون دوره خیلی عجیب بود، ولی یه جوری ما رو با هم دیگه نزدیک کرد.
ها حالا شما که به خاطر فعالیت های سیاسی این دولت نتونستی همدیگر رو ببینید، امیدوارم در مهمانی مجازی شما منیر خانم رو ببینید، با هم احوالپرسی بکنید،
حتما.
یاد دوران دبستان بیفتید و کارهایی که کردید با هم. میریم به مهمان آخرتون نوید صدامی.
این خانوم رو من باش از نظر سیاسی اختلافات زیادی دارم، ولی یه ویژگی داره که برای من جالبه. ایشون فکر میکنم الان 80 و چند سالشه. من تا حالا 2-3 کنفرانس با ایشون یه جا بودیم، توی مقدونیه با هم بودیم، خود سازمان آزادی زن توی سوئد کنفرانسی بود، شد ایشون رو دعوت کرد، تا حدودی به این معنا از نزدیک میشناسمش. زن فوق‌العاده جالبی، اولا فوق‌العاده انرژی داره، فوق‌العاده انرژی داره، اصلا شما نمیفهمید که
حدودی گفتی
82 سالشه. من اون موقع که دیدمش چند سال پیش 80 سال شده بود،
بله.
الان 83-84 سالشه. تمام این دوره خیزش انقلابی تو مصر جلوی صف بود، میومد تظاهرات، حرکت می‌کرد. مصر
جلوی اصل دیگه،
مصر جلوی اصل، بله. ایشون هم پزشکه، هم نویسنده است، هم اکتیویسته، فعال سیاسی و حقوق زنانه. و یک چیزی که تأثیری که نوار صدابی رو من گذاشت برای من جالبه اینه که تابوهایی رو شکست، به خصوص تو جوامعی که زیر دست اسلام هستن، و این تابوها برای من خودش خیلی آموزنده.
چه کار مثلا؟
من تو سال انقلاب بود، سال 59 بود فکر میکنم، اولین کتابی بود که از نوار صدابی خوندم، به فارسی ترجمه کردن، چهره اوریان زن عرب. این کتاب یک شوک بود رو من. من راجع به ختنه دختران هیچی نمیدونستم، اصلا نمیدونستم این پدیده وجود داره، چون تو تهران نبود،
بله.
توی بخشای ایران بود، مثل سیستان و بلوچستان و بخشای از کردستان
پنهان
بود و کسی راجع بهش حرف نمیزد،
بله.
یکی این و یکی سوء استفاده جنسی از بچه ها تو خانواده ها. این دوتا تابو رو نوار صدابی شکست. وسط های دهه 70 میلادی این کتاب رو نوشته. برای اون موقع جامعه مصر این خیلی مهم بود که یه زنی بیاد یه همچین تابویی رو بشکنه و راجبه حتی ختنه خودش حرف بزنه. و این چش منو باز کرد. من اصلا باورم نمیشد که این پدیده ها وجود داره. جوون بودم، اصلا اونقدر چیز نداشتم و بعد دنبال کردم این مسائل رو. این تلاش برای تغییر، این امید برای تغییر، این انرژی برای تغییر و این تابو شکنی، هرچند که میگم از نظر سیاسی با هم اختلاف داریم، ایشون یه دوره‌ای رفت پشت اسلامی‌ها سر ضد امپریالیسم، بعد رفت پشت ارتش برای زدن اخوان المسلمین، خودش رو چپ میدونه، خودش رو سوسیالیست میدونه، منتها میدونیم بعضی شب‌ها از این تاکتیکا به خرج میدن، نه از نظر سیاسی من باش اختلاف دارم، از نظر نوع انرژی و دید و افقش و شجاعتش برام جذابه.
کاملا درک میکنم که چرا ایشونم یکی از مهمونای شماست در مهمونی شام. حالا برای این مهموناتون از کارل مارکس بگیر تا دوست دوران مدرسه اید خانم منیر هاشمی، از جورج کالین و همسر سابقتون و خانم از سعداوی، میخواین چه غذایی بدید برای مهمانی شام؟ چون معالی غذایی باید بدین دیگه.
حتما. من غذا بعد درست میکنم، ولی اینطوری نیست که بگم همه غذاها رو بردم. من تا یه چیزی رو متوجه شدم تو این همه سالی که تو خارج کشور زندگی کردم، قرمه سبزی یه غذای ایرانیه که من هیچ کسو ندیدم که تعریف نکنه ازش،
بله.
همه تعریف کردن. در نتیجه من هر وقت که مهمون دارم، به خصوص بچه هام دستور قرمه سبزی میدن که مهمونای دوستاشونو که میخوام بیارن قرمه سبزی ایرانی،
قرمه سبزی بدارست
کن. دقیقاً. در نتیجه قرمه سبزی فکر میکنم، منتها قرمه سبزی گیاهی. یکی به خاطر اینکه من سورکمت گیاهخوار بود، یکی به خاطر اینکه کلا الان گیاهخواری راه افتاده،
بله.
و من خودم هم الان دیگه گوشت قرمز و اینا نمیخورم.
بله.
منتها
چطوری درست میکنن حالا قرمه سبزی؟
قرمه سبزی که خب چیز فقط چون گوشت نداره،
برای
من بعضی وقتا قاش بهش اضافه میکنم
به جای گوشت.
به جای گوشت. بعضی وقتا به اصطلاح گردو و اینا اضافه میکنم که یه روغنی و یه به اصطلاح کمی غلیظش بکنی چیزی بهش بده جا بیفته بهتر. با پلو و تعدیگ برشته، چون من خودم عاشق تعدیگم.
تعدیگ خود برنج یا مثلا نون میذارم؟
نه شما... من نون نمیذارم، من مادرم رشتی بوده و تعدیگ به سبک رشتی ها مثل کتل.
حالا گفتی مادرت رشتی بوده، شما میدونی قرمه سبزی رو در رشت درست میکنن، همه این کارا رو میکنن و توش بادمجون هم میریزن.
من دفعه بعد این کارو میکنم.
بکنید، من فکر کنم خیلی خوشمزه میشه.
یعنی کارو میکنم،
یعنی همون کاری که مثلا با قیمه بادمجون درست میکنم، بادمجون سرخ میکنم، قرمه سبزی که آماده میشه بعد بادمجون هم بریزن توش.
خب فکر خوبیه، به خصوص چون گیاهیه، یه چیز دیگه بهش اضافه میشه.
حتما
دفعه بعدتون خبر میدم.
بسیار خوب، امیدوارم که مارکس و جورج کارلین و بخصوص این خارجی مونیه که حتما خوشش میاد، ایرونیه.
منظورم
که خوشش
میاد. من مطمئنم مارکس و جورج کارلین، مگه اینکه یه حساسیت خاص داشته، چون من واقعا کسی رو ندیدم که قرمه سبزی دوست نداشته باشه.
فکر میکنی حالا مهموناتون که احتمالاً دیگه اواخر شامشونه الان با هم چی صحبت میکنن؟ مثلا مارکس و منیر هاشمی و
من فکر میکنم الان شما هر جا برید، مگه کسایی که میخوان واقعا از سیاست فرار کنن، جایی رو نمیبینید که مردم به یه نوعی راجع به سیاست حرف نمیزنن، به یه نوعی راجع به این همه پناهنده و این همه کسایی که تو آب غرق میشن میخوان بیان اینجا و جنگ اونجا و جنگ اونجا و فقر و اینا حرف نمیزنن. خب روشنه یه همچین مهمونایی که من دارم قطعاً
بحثشون مهمه،
بحثشون این خواهد بود که چه میشه کرد، یه دنیای بهتر، یه دنیای آزادتر، یه دنیای عادلانه تر و یه دنیای برابرتر ساخت. فکر میکنم برای همشون این مسئله مهمه. مهم نیست حتی اختلافات سیاسیشون چی ممکنه باشه، این مسئله همشونه.
فکر میکنی اینجا حتما همه از مارکس میخوان بپرسن که تو به ما بگو ما باید چیکار کنیم؟
من فکر میکنم مارکس، بله من فکر میکنم مارکس اون شخصیتی خواهد بود که با پاسخ میگه و خب کسای دیگه هم حتما در افسودهای خودشون رو خواهند داشت. منصور حکمت حتما در افسوده خودش رو خواهد داشت و برای خود من شخصا این که میخوام این دو نفر ببینم چی میگن، چون من واقعا الان بعضی وقتا مستصل میشم وقتی این همه مرگ، گرسنگی، این همه بیعدالتی رو میبینم. ببینید 30 میلیون برده تو دنیا وجود داره، برده به معنای واقعی کلمه ها، نه
معنی در قرن 21.
در قرن 21 بیشتر از تعداد برده های قبل از موقعی که برده داری رسم بود. این فقط یه نمونه شه. ببینید چند هزار نفر تو این دریاها کشته شدن، چند تا بچه. من فقط دارم دوتا نمونه رو میگم و وقت نگاه کنید ببینید دنیا چی شده. باید این دنیا رو تغییر داد. من واقعا دلم می‌خواست این دوتا، واقعا دلم می‌خواست این مهمونی اتفاق می‌افتاد. شما ایدش آوردید ولی کاش اتفاق می‌افتاد. من میتونستم
از مارکس بپرسید چیکار کنی. مارکس برای دوران خودش خب راه حل‌هایی که میداد برای حل مشکلات بی‌نظیر بود.
هنوزم
حتماً
هنوزم. ببین شما لازم نیست حالا برید انترناسیونال 1 رو دنبال کنید، ولی کاپیتال رو بخونید. کاپیتال مانیفست کمونیست رو ممکنه یه بنداش عوض کنید بنا به جامعه خودتون، ولی اون جوهر نقد مارکس هنوز سر جاشه. تا سرمایه داری هست سر جاشه، بس کلیشه نیست، بس مقدس بازی نیست، واقعیته.
خانم ماجدی خیلی ممنونم از شما که در این برنامه شرکت کردید. من فکر کنم مهموناتون همچنان دارن
بحث میکنن
به خصوص از مارکس، تئوریسین بزرگ، میخوان آقا یه راه حلی نشون بده ما چگونه از این وضعیتی که شما تصویر کردید بیاین بیرون. و حتما غذای خوشمزه شما را میخورن، سام کوکم گوش میدن. ولی وقت برنامه ما تموم شد. خیلی ممنونم که شرکت کردید.
متشکرم از این فرصت. خیلی ممنون. Change gonna